سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حمله دیروز در کابل که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، واکنش هایی را در قبال داشته است. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، این رویداد را یک حمله بدون هدف خوانده و آن را محکوم کرده. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در توییترش با محکومیت این حمله گفته که این گونه خشونت ها تنها بر مشکلات افغان ها می افزاید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرده است. داعش ادعا کرده که در حمله دیروز حداقل 20 تن به شمول دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه طالبان کشته شدند. تیرانا حسن، رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر، میگوید گرچه بحران‌های حقوق بشر در سال 2022 میلادی رنج‌های بشری را به وجود آورده، اما فرصت‌های جدید را برای رهبری جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش 712 صفحه‌ای به بررسی وضعیت حقوق بشر در حدود 100 کشور جهان پرداخته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شاهراه مرکزی افغانستان که درست پیش به دلیل برفباری شدید مسدود شده بود، به روی ترافیک باز شد. مسئولان ولایات مرکزی افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که شاهراه ولایات دایکندی، غور و بامیان با مرکز افغانستان امروز برای ترافیک باز شده است. اما شماری از باشندگان این ولایات میگویند که هنوز هم راه‌های مواصلاتی بین ولسوالی‌ها تا مرکز ولایات مسدود است. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، گفته که تیم‌های برف‌پاکی آنها در تلاش بازگشایی این مسیرها هستند. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 انجینیر ایرانی و 5 عسکر طالبان را در یک منطقه دورافتاده هرات که در برف گیر مانده بودند نجات داده است. بر اساس اعلامیه ویدیویی این وزارت که امروز در توییتر منتشر شده، این 3 انجینیر ایرانی که برای ارزیابی تکنیکی خط آهن هرات خواف آمده بودند، به دلیل برفباری سنگین در منطقه دشت شمته گیر مانده بودند که توسط قوای هوایی طالبان نجات یافتند. نوین الحق، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که در لیگ تجارتی بیگ باش 20 اوره در استرالیا شرکت نخواهد کرد. او در توییتر خود نوشته که این تصمیم را در واکنش به اعلام اخیر کرکت بورد استرالیا مبنی بر لغو 3 مسابقه یک روزه با افغانستان گرفته است. کرکت بورد استرالیا امروز اعلام کرد که به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان، سلسله مسابقات یک روزه خود با تیم افغانستان را لغو کرده. اردو و رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه را رد کردند که گویا نیروهای روسی شهر شرقی سولیدار را اشغال کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پیام ویدیویی که عصر دیروز نشر شد، گفته که تروریستان طول تبلیغ کردند که شهر سولیدار را گرفتند، اما او گفته که در حال حاضر جنگ در این شهر ادامه دارد. دفتر لوید ریستیز اردوی اوکراین نیز گفته که نیروهای روسی برای کنترل همه منطقه دونسک تلاش میکنند، اما تلفات سنگین را متحمل شدند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که تعداد تلفات حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل افزایش یافته است. چرا طالبان در جلوگیری از همچو حملات ناتوان هستند؟
در اکثریت نقاط افراد مسلح خود طالبا به شکل می‌گردند که شکل فرد دیروزی با اونها بسیار نزدیک است.
شفاخانه ایمرجنسی کابل میگوید که از جمله حدود 13,000 زخمی که به این شفاخانه در سال گذشته تداوی کردند، 99% آنها در اثر درگیری ها مجروح شده بودند. شماره از زنان پلیس در ولایت نیمروز میگویند:
شکر خدایا 11,200 ماش دارم، از دیگر خواران هم میخوایم که بیان که سر وظیفه خودشان سرپاست باشند.
در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
همین کمکار میداد، امنا را قطع کرده، امنا پس آزاد کنه، بسیار خوش میشیم. ما مردم یک غریب مردم هستیم، ما دما مردم میداد، بسیار مشکل مخل میشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تعداد تلفات حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل افزایش یافته. هرچند کشته شدن 5 تن و زخمی شدن بیش از 40 تن در این رویداد به گونه رسمی تایید شده، اما یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان فهرست 16 دیپلمات و کارمندان این وزارت را با رادیو آزادی شریک ساخته که در این حمله کشته شدند. این حمله انتحاری که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، با گونه گستردن کوهش نیست شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هنوز هم آمار زد و نقیزی از تلفات حمله روز چهارشنبه در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل به نشر می رسد. در عکس‌های مختلف از محل رویداد حداقل جسد 9 تن دیده می شود که بر زمین افتادند. خبرگزاری رویترز بر نقل از برخی منابع طالبان تعداد جان باختگان این رویداد را 20 تن گزارش داده، اما مقام‌های امنیتی طالبان گفتند که در این رویداد 5 تن کشته شده و شمار دیگر زخمی شدند. در همین حال یک منبع دیپلماتیک وزارت خارجه حکومت طالبان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، فهرست 16 دیپلمات و کارمند این وزارت را با رادیو آزادی شریک ساخته که در حمله انتحاری روز چهارشنبه کشته شدند. به اساس این فهرست، کارکنان این وزارت از بخش‌های مختلف تشریفات مالی و اداری، بخش کنسولی، معلومات و تکنولوژی، روابط فرهنگی، بخش آرشیف و یک راننده وزارت خارجه حکومت طالبان کشته شدند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این آمار چیزی نگفته است. یک منبع میگوید در میان جان باختگان دیپلماتان نیز شاملند که اخیراً ماموریتشان در عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر به پایان رسیده بود و به تازگی به افغانستان برگشته بودند. به گفته منبع، شمار زیادی از همکارانش نیز در این رویداد زخمی شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. اما شفاخانه ایمرجنسی ناوقت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها 40 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. در این اعلامیه به نقل از استیفانو رئیس شفاخانه ایمرجنسی، این حمله خونین ترین رویداد در سال 2023 خوانده شده است. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته است. در اعلامیه این گروه در تلگرام خبرگزاری اماق مربوط به این گروه ادعا شده است که در این حمله ده ها طالب و کارکنان وزارت خارجه حکومت طالبان کشته شدند. این حمله در داخل و بیرون به طور گسترده نکوهش شده و برخی کشورها با بستگان جان باختگان این رویداد ابراز همدردی کردند. سازمان همکاری اسلامی در صفحه توییترش نوشته است: برای به دست آوردن دوباره ثبات سیاسی و تامین امنیت ضرورت است که در سراسر افغانستان با افراد و گروه‌هایی که خشونت می‌کنند به گونه جدی مبارزه شود. تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در صفحه توییترش این حمله را خشونت بی‌هدف خوانده است. کارنتیکر شارژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان همچنان در صفحه توییترش نوشته است: این حمله چرا و چگونه صورت گرفت؟ بانو دیگر افزوده است: افغان‌ها و مهمان‌های خارجی نیاز دارند که بر امنیت پایدار حساب کنند. ماریا زاخاروفا، نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه در سفارت روسیه در کابل، این رویداد را حراس افغانانه خوانده و با خانواده‌های قربانیان این حمله همدردی نشان داده است. هوگو شارتر، شارژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در صفحه توییترش این حمله را خشونت بی‌معنا خوانده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه ضمن نکوهش این رویداد بر موضع قطر تاکید می‌کند که بدون کدام انگیزه و توجیه خشونت و حراس افغانی را رد می‌کند. پاکستان و ایران نیز از این رویداد ابراز تأسف کردند و با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی کردند. استیفان دوجاریک، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در صفحه توییترش نوشته است: این مثال دیگر ناامنی ها است که سبب نگرانی بزرگ ما شده. واضح است که با ادامه نوع خشونت و ناامنی هیچ راهی برای برقراری صلح در افغانستان وجود ندارد. جوسیپ، رئیس اتحادیه اروپا، این رویداد را در صفحه توییترش با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و نوشته است که این نوع خشونت مشکلات افغان ها را بیشتر می سازد که آنها همه روزه آن را تحمل می کنند. در همین حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است: افزایش ناامنی قابل نگرانی است و خشونت راه حل آن نیست. در داخل کشور نیز حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور داخلی آنها منتشر شده گفتند که دشمنان نظام با این گونه اقدامات نمیتوانند به اهداف خود برسند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این رویداد را حراس افغانی، ضد بشری و خلاف همه ارزش‌های انسانی و اسلامی خوانده است. بر علاوه این، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام گذشته این رویداد را جنایت انسانی خوانده و گفته است که این یک عمل خلاف هر نوع معیارها و اصول انسانی است که هیچ نوع توجیهی ندارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این خونین ترین حمله بر یک اداره دولتی خوانده شده که به ده ها تن در آن تلفات وارد شده است. پیش از این نیز در ولایت های مختلف به شمول پایتخت بمب گذاری ها و حملات انتحاری صورت گرفته است که منجر به کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان و افراد طالبان شده است و گروه مسلح داعش مسئولیت بیشتر این حملات را پذیرفته است.
شنیدید که تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در کابل افزایش یافته. طالبان با آغاز حاکمیت دوبارهشان از تأمین امنیت در سراسر افغانستان اطمینان داده بودند، اما آنها چرا در جلوگیری از همچو عملات ناتوان هستند؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش را نخست از محب شریف آگاه امور سیاسی پرسیده.
بزرگترین نقطه‌ای که ما فکر میکنم تا هنوز مانعی شده که طالبا به این دسترسی پیدا بکنن که امنیت سرتاسری و نهایت بلندتر را به ملت افغانستان فراهم بکنن که در اکثریت نقاط افراد مسلح خود طالبا به شکل میگردن که شکل فرد دیروزی با اونها بسیار نزدیک است و بسیار گفته میشه که این شخص وقتی که به حمله انتحاری می رفت اسلحه را هم به دست داشت. در جوار از استفاده از شیشه های سیاه، موترهای بینانبر پلید، تمام این نقاط و تمام این موضوعات باعث از این میشه که تدابیر امنیتی شما را خدشه‌دار بسازه و نتونین امنیت را به شکل واقعی و طوری که لایق است به ملت خود فراهم کرده بتونین. و از این هم چشم پوشی نمیشه که در این ارتباط در بعض نقاط، در بعض جای ها که تلاشی یا نقطه امنیتی است، بی‌پروایی صورت میگیره و یک نوع غفلت امکان داره با وقوع پیوانده. اینمی موضوعات باعث از این میشه که در بعض نقاط اینمی حالات را که ما چند روز یا چند بار در کابل مشاهده کردیم، بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید، دیروز هم یک حمله عملی مثال از این بود که من فکر میکنم باید به این نقطه که در نهایت نقطه مسکون است، انتحاری یا به اصطلاح خودکش، به این جای باید نمیتونست برسه.
بسیار تشکر شریف صاحب. داعش مسئولیت حمله دیروز گرفت. سوال اینجاست که چرا داعش اهداف خود در افغانستان به نظرتان تغییر داد؟
مهمترین نقطه ای است که اگر ما با یک کمی به اصطلاح عقب بریم و موضوع طالبان را با داعش در موازنه قرار بدیم، استخبارات و دستهای غیر مرئی به شکل بسیار حساس و مهم در صحنه افغانستان خواستند که در مقابل طالبان باید یک گروهی وجود داشته باشد که اونا هم از قیمت طالبان کاهش بتن و هم به طالبان ایده تلقین بکنن که در معامله ایشان با جامعه جهانی گروه دیگر هم وجود داره، تنها طالبان نیستن. و نقطه سوم این بود که حتی اگر طالبان به قدرت هم میرسن، یک دردسر برای طالبان در آینده باشه که طالبان نتونه به اصطلاح سینه خود را به ملت افغانستان بزنه و بگه که من به شما امنیت 100% امین کردیم. و من فکر میکنم داعش تا امروز اهداف را که به اصطلاح به خود تعیین میکنه چندین بودی است. یکی از او اهداف اقتصادی است، اهداف سیاسی است و در بسیار نقاط حساس و در بسیار جایی هایی که افغانستان و یا خاصتا امارات اسلامی و طالبان از او بسیار آسیب پذیر میشه، او را مورد هدف قرار میده.
جناب شریف صاحب، طالبان در جلوگیری این گونه حملات چقدر ظرفیت دارند؟
طالبان در این بخش من فکر میکنم سه نقطه بسیار بارز و با اهمیت دارن. اول ای که کسایی که در امور امنیتی طالبان کار میکنن، عقیدهشان ای است که اگر ما در برابر حمله کننده داعش کشته میشم شهید میشم و اگر او را کشته میتونم مغازی هستم، یکی از نقاط مهم و با اهمیت است که اینها از مورال بسیار قوی برخوردار هستند. اما مشکل ای است که اینها در برابر از این که چگونه طالب را از داعش تفکیک بکنه، چگونه از تقرب از او به نقاط امنیتی جلوگیری بکنه و چگونه انتحاری را از شخص به اصطلاح متضرر یا مریض یا به اصطلاح به حاجت های مختلف تفکیک کرده بتانند و چگونه اونها را از هدف رسیدنشان پیش خونسا بکنند، در این راستا به بعض آموزش ها اینها نیاز دارند.
مصاحبه با محب شریف آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد گفته که بحران‌های حقوق بشری در سال 2022 باعث رنج عظیم بشری در جهان شده، اما فرصت‌های جدید را هم برای رهبری جهان در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیرانا حسن، سرپرست رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه این سازمان به نمونه جدید رهبری جهان در زمینه حقوق بشر اشاره کرده. او گفته که موازنه قوا در جهان تغییر کرده و دیگر نمیتوان برای دفاع از حقوق بشر به گروه کوچک از حکومتها در بخش شمالی کره زمین تکیه کرد. خانم حسن در ادامه گزارش خود گفته که مسئولیت به دوش کشورهای بزرگ و کوچک است تا چارچوب حقوق بشر را در سیاستهای خود بگنجانند و سپس با یکدیگر برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همکاری کنند. سرپرست رئیس بخش اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان افزود که سال گذشته نشان داد که همه کشورها مسئولیت اعتراض به حقوق بشر در سراسر جهان را بر عهده دارند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش 712 صفحه‌ای خود به وضعیت حقوق بشری نزدیک به 100 کشور پرداخته که این سازمان بین‌المللی مستقلانه در آن کار می‌کند. در این گزارش همچنان به جنایت روسیه در جنگ اوکراین، رفتار چین با اویغورها، اقدامات طالبان که میلیون‌ها افغان را در معرض خطر گرسنگی قرار داده و اعتراض‌ها در ایران به دلیل مخالفت با حجاب اجباری برای زنان به عنوان نمونه‌ای از بحران حقوق بشر در سال 2022 میلادی یادآوری شده است.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش 712 صفحه‌ای خود به اقدامات طالبان در افغانستان که میلیون ها افغان را در معرض خطر قحطی قرار داده و همچنان با سیاست هایشان به طور گسترده حقوق زنان را نقض کرده اند نیز اشاره کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان قوانین و سیاست‌های را تحمیل کردند که زنان را به گونه گسترده از حقوق اساسیشان مانند حق تحصیل، کار، بیان و گشت و گذار باز می‌دارد. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه اش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته که تطبیق قوانین سختگیرانه از سوی طالبان بر زنان روی تمامی حقوق آنها از جمله حق زندگی، معیشت، سر بنا، دسترسی به مراقبت‌های صحی، غذا و آب تأثیر می‌گذارد. در ادامه گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که در حکومت طالبان به هیچ زن اجازه شرکت در هیچ سطح از جمله پست‌های ارشد ملکی و قضا داده نشده و زنان را از مسافرت بدون همراه مرد ممنوع ساخته و اجرای قوانین طالبان زنان را از بیرون شدن از خانه منع می‌کند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت بشری افغانستان تاکنون واکنش نشان نداده است، اما در گذشته در قسمت ادعای نقض حقوق زنان گفتند که این موضوع داخلی افغانستان است و آنان متحد به تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامند. در این حال شماری از زنان افغان با اشاره به وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان میگویند چنین به نظر میرسد که جنگ 20 ساله طالبان جز مبارزه در برابر زنان هدف دیگری نداشته است. محموده تقوا، یکی از استادان پوهنتون، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان بر زنان محدودیت‌های زیادی وضع شد. چنان به نظر می‌رسد که گویا حکومت امارت اسلامی جنگ 20 ساله‌اش را صرف به هدف مبارزه با زنان افغان انجام داده باشد. به هر صورت این مشکلات که در برابر زنان ایجاد شده، نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده‌های آنها و جامعه نیز آسیب می‌رساند.
در این حال اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در صفحه تویترش نوشته که به دلیل نابرابری جنسیتی افغانستان به بدترین کشور برای زنان و دختران مبدل شده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که جامعه جهانی به جای آماده ساختن چنین گزارش ها باید در برابر نقض آشکار حقوق بشر از سوی طالبان اقدام فوری کند. ترنم سعیدی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت وضع قوانین زنستیزانه طالبان سبب شده که زنان روز به روز از حقوقشان محروم شوند و در تاریکی و بی‌سرنوشتی به سر برند.
ما متاسف هستم که جامعه جهانی به جای یک اقدام فوری در برابر این اعمال ضد بشری که انجام میشه در افغانستان فقط گزارش تهیه میکنن و سکوت اختیار کردن. ما نیازمند یک اقدام فوری و جدی هستیم که طالبان را از افغانستان بیرون کنن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان به طور دوامدار محدودیت های شدیدی را بر زنان وضع کردند که منع تحصیل زنان و دختران و سلب حق کارانها در اداره های غیر دولتی از تازه ترین موارد آن به شمار می روند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شفاخانه ایمرجنسی میگوید که از جمله حدود 13,000 زخمی که در سال 2022 در کابل تحت تداوی قرار گرفتند، 99% آنها در اثر درگیری ها و انفجارات زخمی شده بودند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه اش گفته که در نتیجه حملات شاخه خراسان گروه موسوم به داعش بر هزارها در افغانستان در سال 2022 حداقل 700 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از قسمت هایی که زخمی شدیم دو قسمت پایم است، از دو قسمت دست چپم است.
فاطمه یکی از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل است که میگوید در نتیجه حمله خونین در این مرکز در 8 میزان زخم برداشت و نخست در شفاخانه ایمرجنسی تحت درمان قرار گرفت. او که دانش آموز این مرکز بود به رادیو آزادی گفت که در این حمله در قسمت های مختلف بدنش جراحت برداشته بود.
زخمه کاش که در شفخانه ایمرجنسی بودیم و دیگه دو عملیات داشتیم که ششم عملیات شده خط بازوی من، دو قسمت سر من زخم میشته بود و دیگه پرده گوشم پاره شده بود که در افغانستان قابل تداوی نه پاکستان بودیم که عملیات شده، ولیکن تا بارش نوی خبتش نورده.
فاطمه میگه حالا در پاکستان است تا پرده گوش خود را تداوی کند. در این حال محمد ناصر دیگر باشنده شهر کابل میگوید سال گذشته میلادی برایشان یک سال خوب نبود و کاکایش در اثر یک رویداد امنیتی در کابل زخم برداشت.
سال قبلی که بود کاکای پایش به حمله انتحاری جراحت برداشته بود، جراحتش زیاد بود، هم دستش هم پایش. وزیر بردم شفاخانه ایمرجنسی باز پایش تداوی شد. دیگه وطن ماست، تمام روز انتحار، انفجار و جنگ و مردم مسکینی بیچاره در حالت بد قرار دارد.
این در حال است که به تازگی شفاخانه ایمرجنسی در افغانستان با نشر گزارش گفته است که تنها در کابل در سال 2022 میلادی 12,800 تن زخمی را درمان کرده که 99% آنان در نتیجه برخورد گلوله، انفجار و ضرب چاقو زخمی شده بودند. شفاخانه ایمرجنسی که بیشتر به درمان قربانیان جنگ و درگیری ها میپردازد گفته که در سال 2022 میلادی با تعداد 4,500 عملیات جراحی را انجام داده است. در این حال دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه اش گفته که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حملات بر هزاره ها را در سال 2022 به عهده گرفته که در این حملات دست کم 700 تن کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر شمار دقیق کشته و زخمی های این حملات را مشخص نساخته، اما گفته که تنها در حمله بر یک مسجد در منطقه سیدوکان شهر مزار شریف 31 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند و در حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل 53 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. در بخشی از این گزارش گفته شده است ناکامی طالبان در تامین امنیت جمعیت ها در معرض خطر و ارائه کمک ها به بازماندگان و خانواده های متضرر آسیب های ناشی از عملات را تجدید کرده است. برخی از عملات سال 2022 به ویژه حمله بر مرکز آموزشی کاج با واکنش های گسترده بین المللی مواجه شده بود. این آمارها از تلفات درگیری ها و انفجارها در حال به نشر رسیده است که به تازگی روز چهارشنبه یک حمله انتحاری در برابر وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل رخ داد. بنابر گزارش ها بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیان بودند. مسئولیت این حمله را نیز شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنجشنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی.
مقام های محلی طالبان در نیمروز می گویند که شماری از زنان پلیس که در قماندانی امنیتی این ولایت اجرای وظیفه می کردند و پس از سقوط نظام جمهوریت خانه نشین شده بودند، بر اساس ارسال مکتوب وزارت داخلی طالبان دوباره به وظایفشان خواسته شدند. زنان پلیس از این اقدام طالبان استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا شاولی زرهار عامر امنیت قماندان امنیت طالبان در نیمروز برای رادیو آزادی گفت که بساس هدایت وزارت داخلی آنان بیش از 20 پلیس زن دوباره به وظایفشان برگشتند. او افزود که قماندان امنی این ولایت به زنان پلیس نیاز دارد و از آنان در بخش‌های مختلف از جمله مدیریت مبارزه با جرایم جنایی، مبس زنانه و تلاشی منازل کار گرفته می شوند.
در نیمروز به ولایت قماندان امنیه که یوشت شده پلیس
در قماندانی امنی ولایت نیمروز 21 تن پلیس زن ایفای وظیفه می نمایند. بر اساس هدایت مرکز آغاز به کار نمودن با کار پلیس زن در همه بخش ها نیاز است، بلخص در مدیریت جنایی. بعضی اوقات در عملیت های ویژه که بالا یک منزل مسکونی چاپه می داشته باشیم به پلیس زن نیاز است. همکاران مدیریت جنایی پلیس زن را نیز با خود به عملیات ها می برند. در قدم نخست پلیس زن وارد منزل شده و آنجا زنان را تلاشی نموده و به پلیس زن خیلی ضرورت است.
هرچند این مقام امنیتی طالبان آمار دقیق در مورد شمار زنان پلیس که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در قماندانی امنی نیمروز وظیفه اجرا میکردند معلومات ارائه نکرد، اما یک فعال حقوق زن در این ولایت که نخواست به دلیل مسائل امنیتی نام و صدایش در گزارش استفاده شود، برای رادیو آزادی گفت که در نظام گذشته بیش از 50 پلیس زن در قماندانی امنی نیمروز مصروف وظایفشان بودند. لومرای ساتن منگولچیرا یک تن از زنان پلیس در شهر زرنج نیمروز است. او گفت که 12 سال در قماندانی امن این ولایت وظیفه اجرا کرده است و از اینکه دوباره به وظایف قبلیش برگشته خرسند است. گلچیره که مسئولیت تامین مخارج خانواده 9 نفری را دارد، از دیگر زنان پلیس نیز می‌خواهد که به وظایفشان برگردند.
اصل بست ما از نظارتخانه هستیم، خدمتی به جنایی هستیم. پیلا خود دیگر راضی هستیم. دو روز ما میایم، دو روز دیگه میایم. همون روز ما تیر میشه، شکر خدایا. 11200 ماش داره. از دیگر خواران هم می‌خوایم که بیان که سر وظیفه خودشان سرپا استاشند. احتیاج کسی نشه، دوش به دوش برادرای خود استاشند.
مریم پلیس دیگرم که دوباره به کارش برگشته در این مورد چنین گفت:
قبلا در وظیفه در چی بودیم، نظارتخانه بودیم. حالا که تیمکارا مجاهدین ما شما پاسپاس در جنایی که تیمکارای قبلی وظیفه اجرا میکنه، خیلی هم راضی هستم، خدا را شکر.
گلبش رو کارمند مدیریت جنایی قماندان امنی طالبان در نیمروز است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفری را دارد. او برای رادیو آزادی گفت که بیشتر زنان پلیس شاید از ترس به وظایفشان بر نمیگردند.
ماش ما 9000 است. دیگه خدا را شکر بازم سر وظیفه شدیم، بازم با ما خوب است. همین تن نفر است که بیکار است، یا سر بیکار به خانه خود شیشته است. دیگه هم شیرم که به خانه خود شیشته است بیای سر وظیفه ش. نترسن چون که یک سیاسرای میترسه. ما رامش ما خوب است. ما 12 نفر هستیم. 8 نفرم به ما بس است.
این مقام محلی طالبان در نیمروز در حال از حضور و کارگیری زنان پلیس در این ولایت سخن میگوید که نزدیک به 2 هفته پیش حکومت سرپرست طالبان بر تأثیر و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. به اساس گزارش ها در نظام جمهوری افغانستان شمار زنان پلیس به 4000 تن میرسید که تمام آنان در چوکات وزارت‌های داخله و دفاع مصروف وظایف بودند. در جریان 2 دهه گذشته در کنار تلفات نظامیان مرد، زنان پلیس نیز در ولایت‌های مختلف مورد عملیات هدفمند قرار می‌گرفتند. در آن زمان بخش آموزش و حمایت مالی زنان پلیس را اتحادیه اروپا به دوش داشت که تعدادی از آنها حتی در بیرون از افغانستان در بخش نظامی مصروف و تحصیلات عالی بودند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما همسایه ما است که در سابق کمک میگرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بچار از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز، ارسالی چردره میباشم. همین کمک کار میداد امنا را قطع کده اما پس آزاد کند بسیار خوش میشیم. ما مردمی غریب مردم هستیم، مدام مردم میداد بسیار مشکل مخل میشیم.
امریکا دایی والا زمان را قید کرد، تو مکار بالای مردم هم قید کرد است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندات فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشردوستانه از 99 نفر دیگه میگه خدا شربند کنه.